بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فاذكر ربك في نفسك تذرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو والأشغال فلا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون در جریان قرائت قرآن چند حکم است؟ حکم اول این که اگر کسی مشغول قرائت قرآن است در غیر نماز بر مستمع و بر مخاطب و بر دیگران استماع و انصاف واجب است یا نه؟ حکم دیگر و مطلب دوم آن است که در نماز جماعت اگر امام مشغول قرائت قرآن است قرائت مأموم جایز است یا نه؟ سوم این که در نماز جماعت در نمازهای جهری که امام مشغول قرائت قرآن است بر مأموم استماع و انصاف واجب است یا نه؟ اما در مطلب اول معروف بین فقها اعم از شیعه و سنی استحباب استماع انصاف و استماع است نوجود گرچه گروه کمی هم از شیعه و هم از اهل سنت فتوا به وجوب استماع دادن ولی معروف بین فقها رضوان الله علیهم استحباب استماع و انصات است میگویند این امر در سیاق عوامل مستحبی قرار گرفته اینکه فرمود وذکر ربک فی نفسک خب این مستحب است و دون الجهر من القول والآصال این مستحب است اون نهی ولا تکن من الغافلین این چنین است ولی اینکه دلیلش این است که اگر میخواد جز مقربین بشوید به جز بندگانی باشید که عند الله به سر ببرید به نام و یاد خدا باشید غفلت نکنید و مانند آن این ترغیب به درجه عالیه ایمان است که تحصیلش واجب نیست به قرینه این سیاق یعنی این دعای بعد که حکم رجحانی و اخلاقی و استحبابی را به همراه دارد این آیه محل بحث یعنی اذا قرئ القرآن که در سیاق اونهاست حکمش استحباب است اما درباره نماز جماعت اگر نماز اخفاتیه باشد که مأموم صدای امام را نمیشنود اینجا حکمش اون حکم نماز جهری نیست در نماز جهری عده فتوا به حرمت قرائت دادند که بر مأموم قرائت حرام است حتی باید به قرائت امام اکتفا اما حکم سوم که آیا گذشته از حرمت قرائت که برخی فتوا دادن استماع و انصات هم واجب است یا نه اگر مأموم حواسش جمع نبود نه خود قرائت کرد نه قرائت امام و گوش داد حواسش مشغول امور دنیایی خودش بود و مانند اون این هم معصیت کرد یا معصیت نکرد اگر انصاف و استماع واجب باشد خب معصیت کرده است ولی اگر استماع و انصاف واجب نباشد چون انصاف غیر از سکوت است غیر از عدم القرار است انصاف عبارت از ساکت شدن با تدبر و گوش دادن است نه سکوت اگر انصاف و استماع واجب نباشد این مأموم معصیت نکرده است اینجا هم عده زیادی فتوا دادن به اینکه استماع و انصات واجب نیست و حرام نیست که او غفلت داشته باشد البته از فیض نماز جماعت محروم است تعبیرات تندی هم درباره چنین مأمومی وارد شده است تفصیل این سه تا حکم فقهی به عهده فقه واگذار شده و اجمالش همین بود که اشاره شده است اما در جریان قبله که در بحث دیروز گذشت این در حال حرکت است اگه کسی مسافری است یا در هواپیماست یا در کشتی است یا اتومبیل است یا روی اسب است یا حال عادی است ولی در حال حرکت است اونجا گفتم قبله نمازهای مستحبی وسیع است عین نماز ولوف سم وجه الله لله المشرق والمغرب و مانند اما اگه کسی در منزلی در مسجد نشسته است در حالی که آرام هست اون باید شرایط نماز واجب را رعایت بکند یعنی آرام باشد و مستقبل به قبله نماز واجب باشد و مانند اون حکمی گفته شد مال حال حرکت اما از این که فرمود وذکر ربک فی نفسک، یک نام حق مطرح است، یک یاد حق. یاد حق را در دل و نام حق را بر لب آوردن در این آیه جمع بین ذکرین کرده است. همون وذکر ربک فی نفسک، در نهار خانه جانت به یاد حق باش. در حقیقت ذکر است. اون کسی که تو را پروراند و می پروراند به یاد او باش. وذکر ربک فی نفسک. و چون اون رب تو ذوالجلال و الاکرام است، تو هم با تضرع و خیفه به یاد او باش. او اگر ذوالجلال محض بود با خوف او را می خوندی، اگر ذوالاکرام صرف بود با تضرع او را می خوندی. اما چون هم دارای جلال است هم دارای جمال، هم دارای جلال است هم دارای اکرام، تو هم بین جذب و دفع، بین خوف و رجا، بین زراعت و خیفه او را بخوان. زراعت، تضرع، ابتهال، ناله، لابه حالت کشش است. خوف حالت حراس است و گریز است. بین گرایش و گریز او را بخوان. که این دعایت با عظمت ذات اقدس اله مناسب و هماهنگ باشد. این که دارد رغبن و رهبن ناظر به همین دو جهت است. این که دارد یدعون ربهم خوفن و طمعن ناظر به همین دو جهت است. این تضرعا و خیفتن همون معنای خوف و رجاست، همون طمع و خوف است، همون رغبت و رهبت است، همون گریز و گرایش است. چون دارای جمال و کرامت است با تضرع بخوانید، چون دارای جلال است با هیبت بخوانید، با حراس بخوانید. منتها این حراس، حراس عقلی است نه حراس نفسی. یه وقت انسان از مار و عقرب میترسد، یه وقتی وقتی وارد حرم شد حریم میگیرد که مبادا خدا اینا شده من ادب این حرم را رعایت نکنم محروم بشدم. اون در حقیقت از خودش میترسد که مبادا ادب اون محضر و مشهد را رعایت نکنم، وگرنه ذات اقدس اله که ارحم الراحمین است خوفی ندارد. خب ولی چون دارای جلالت است خوف عقلی بهره ذاکر می شود. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا. اینم در حقیقت همونطور است که انسان می ترسد که مبادا حرمت این محضر را رعایت نکند، وگرنه ارحم الراحمین که جمال صرف است و کمال محض مایه ترس نیست، از چیش بترسد. حریم میگیرد که مبادا ادب را رعایت نکرده باشد. خب وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. روایات فراوانی درباره ذکر شده است. این کتاب حکمت در عبادات اون بخش دهمش یه رساله در ذکر نوشته شده. یه مقدار این مسائل اونجا جمع شده با مباحث دیگر فرق میکنند. اون رساله درباره ذکر و احکام ذکر و آداب ذکر و اینها اونجا نوشته شده. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا. چند تا روایت هست که تو بخشای کتاب تفسیرهای ربایی آمده که گوشی از اونها را مرحوم فیض در صافی نقل کرده است که ثواب ذکر مخفی را، یعنی ذکر نفسانی را، جز ذات اقدس اله کسی نمی‌داند. فرشتگان ثواب اون ذکر را که مسموع است می دانند و می نویسند، اما ثواب ذکر نفسی را نمی دانند، فقط ذات اقدس اله می دانند. اینقدر ذکر نفسی که در حقیقت ذکر است و یاد خداست مهم است، چون این به اخلاص نزدیکتر است از یک سو، از ریا دورتر است از سوی دیگر، و به قبول نزدیکتر است از سوی سوم، و کم کم انسان را به مقام مقربین میرساند از سوی چهارم، که تعدیل آیه بعدی همین است که انسان را جز مقربین قرار میدهد. و از ذات اقدس اله به عنوان حدیث قدسی نقل شده است که اگر کسی مرا سرن یاد کند من او را علانیتن یاد بکنم، یعنی در روز قیامت علی رؤوس الاشهاد به یاد اویم، چه این که نام او را و یاد او را هم بر السن مؤمنین جاری می کنند، که زبان مؤمنین جزء ستاد و سپاهیان الهی است. و تفاوت فراوانی که بین ذکر نفس که در حقیقت یاد خداست و بین ذکر لفظ و زبان که نام خداست، این است که در قرآن کریم که فرمود منافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، اونجا یه روایت نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که سیدن استاد در المیزان فرمود این از غرر روایات ماست. آیه این است که منافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافق از اون جهت که ظاهرش مسلمان است و باطنش کافر اصلا به یاد خدا نیست، لا قلیلا لا کثیرا. این که فرمود منافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، اونجا اون روایت را از وجود مبارک است علی سلام الله علیه نقل کردن که مرحوم فیض اون روایت را در تفسیر صافی ذیل آیه محل بحث نقل کرده است که منافقین لا یذکرون الله قلیلا، ممکن است اونا زیاد هم به یاد خدا باشن مثل گروه از خوارج، ممکن ذکر فراوانی هم داشته باشن، اما اینا در حضور مردم به یاد خدایی هم. این یه مقدمه. پس هرچی در حضور مردم است برای دنیاست، این دو مقدمه. به دنیا هم که متاع قلیل است قول متاع دنیا قلیل، این سه مقدمه. روی این اصول سگانه اگر کسی منافقانه یاد حق را در لب داشت ذکرش قلیل است، نه اینکه ذکر قلیل است یعنی واقعا ذکر مقبول معقول هست متکمه، چون منافق اصلا به یاد خدا نیست. لا یذکرون الله الا قلیلا از یک جهت روح این استثناء منقطع خواهد بود، اصلا به یاد خدا نیست. هم للکفر اقرب من هم للایمان. خب بنابراین این که سیدن استاد فرمودی از برای روایات ماست، برای اینکه خب آیه را اگر این روایت نباشد هم به زحمت بخواد بفهمد. این که خدا فرمود منافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، چون ظاهر استثناء متصل است و این با نفاق سازگار نیست، چون منافق اصلا به یاد خدا نیست، لا قلیلا ولا کثیرا. اگر به کمک اون ست مقدمه بیان از دعوی سلام الله روشن شد، باید آیه معنای خودش رو خوب پیدا میکنه. اینه چون فقط خب اون که دیگه منافق نیست، اگر یهودی شد یا یهودی مخلص است یا یهودی منافق، رو میگن اهل کتاب نه منافق. اگر مسیحی شد یا مسیحی خالص است یا مسیحی منافق، اگر مسلمان بود یا مسلمان خالص است یا مسلمان منافق. در حوزه اسلامی اگر ظاهرا اسلام آورد باطنا کافر است، در حوزه یهودیت اگر ظاهرا کلیمی بود باطنا کافر است، در حوزه ترساها هم به شرح نسبت به اسلام همین طور است که اگر کسی در حوزه اسلام این است، در حوزه یهودیت این است، در حوزه مسیحیت این است، اهل کتاب را کسی منافق نمیگه، که اهل کتاب اهل کتاب هستند، واقعا موحدند، منتها اونایی که گرفتار تثنیه هستند یه مشکل دیگه دارند، اونایی که مبتلا به تثنیه هستند که عزیر و ابن الله میگن مشکل دیگه دارند، وگرنه اون ترسا یا یهودی واقعی موحد است، اون که منافق نیست، او ذکر خدا هم دارد. خب اونا منافقان در حقیقت یهودیایی بودن که وارد شدن منافقانه، یهودیت هم قبول نداشتن، اگر اقرار دارن مسلمان فاسقن، اگر اقرار ندارن که خب اهل کتابن دیگه، مسلمان نیستن که. ذکر درونی با ذکر بیرونی گاهی هماهنگ است گاهی هماهنگ نیست، گاهی انسان هم به یاد خداست هم نام خدا را بر لب میبرد، یه وقت است که نه، یه لغلغه لسانی است. در همون روایات باب ذکر یا همچنین باب قرائت قرآن دارد که لا یتجاوزوا تراقیهم، یعنی این از ترقوه و از گردنشون تجاوز نمیکنه، پایین نمیره به قلبشون بنشینه. این قرائت قرآن در همون روایات قرائت قرآن این چه آمده که در بحث غنا این روایات هست که این گونه از قرائت ها از ترقوه اینها پایین نمیره، از همون گلوشون پایین نمیره، به دلشون نمینشیند. بالاخره اگر ذکر این چنین باشد که خب لغلغه لسان است، اما اگر نه محصول اون ذکر نفس باشد، این جمع بین دو عبادت کرده است، هم ذکر و یاد خدا هم ذکر و نام خدا، هر دو جمع کرده است. خب این که فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، برای اینکه بفهماند ترس از ذات اقدس اله نظیر ترس از مار و عقرب نیست، نظیر ترس از رعد و برق نیست، این گونه از ترس های نفسانی نیست، نفرمود خوفن فرمود خیفتن، خیفه
که فعل است نوعی از خوف است، جلسه نوعی از جلوس است. جلسه یعنی یک بار نشستن، اما جلس و جلستن و اتو قعدتن یعنی یه نوع خاص از نشستن. اینجا خوف خیفتن یعنی یه نوع خاص از حراس، این هم خوف عقلی. مثل اینکه وجود باره که موسی کریم سلام الله علیه مأمور شد که ذات اقدس الهی به او فرمود اینکه از این عصا که حالا به صورت مار در آمده از این مار نترس، از ما که منشأ خوف عقلی هستیم حراسناک باش. خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. انبیای الهی از مار و عقرب حراسی نداشتن، فقط از ذات اقدس الهی حراسناک بودن که اون میشه خوف عقلی. بعد دیگه چون بار اول است دیگر، بار اول است، نباید از اون نترس، برای اینکه او مأمور ماست. از ما که حراسناک باشی کاری به تو نداره، ولی از ما حراسناک نباشی خب او ممکنه آسیب برسونه. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، که این خیفه نوع خاصی از خوف است. این مال ذکر و یاد و حضور نفسانی. اما ذکر ذات اقدس اله در زبان، اون را هم بیان فرمود و دون الجهر من القول، یعنی نام خدا را بر لب بیار اما به صورت همس، در صورت جهر، خیلی آشکار نباشد، بلند نباشد. دون الجهر من القول، نه تنها فریاد و سراخ نباشد، جهرم نباشد، دون الجهر باشد. برای اینکه اون هم به اخلاص نزدیکتر است، از زیاد و تر است، به قبول نزدیکتر است. مانند در آیات دیگری در همین سوره مبارکه اعراف بود، بعد او ربک، اون دعا بود نه مسئله ذکر، اونجا همین بود که آرام بخوام. چرا؟ بلکه ان الله لا يحب المعتدين. در ذیل آیه این بود که خدا معتدی را دوست ندارد. خب این تناسب صدر و ذیل یک آیه آن است که اعتدا یعنی تعدی کردن و تجاوز کردن از مرز دعا، یعنی انسان بلند خدا را بخواند. البته تعدی به حقوق دیگران و احکام الهی و احکام جامعه، اینا هم تعدی است، خدا معتدی را دوست ندارد. اما بارزترین مصداق تعدی آن است در خود همین آیه است. آیه که من رتبه دعا بود در همین سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت، این بود که آرام و آهسته خدا را بخوانید. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. تعدی در دعا اینه که انسان گاهی بی جهت کسی را نفرین بکنه، این تعدی در دعاست به لحاظ مضمون. باز تعدی در دعا اینه که فریاد بکشد، اینم تعدی است. و ان الله لا يحب المعتدين، همه اینها شامل می‌شود، هم تعدی در احکام، هم در حقوق، هم در مضمون دعا، هم در کیفیت دعا. اونگاه اون روایتی که از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام نقل شده است که در یه مسافرتی ادهی با صدای بلند به نام خدا مشغول بودن، حضرت فرمود بگه چرا این کار رو میکنید؟ بلی اینکه اون کرا که شما میخوانید که دور نیست، نزدیک است، میشنه. خب چه دایی دارید فریاد بکشید؟ اینکم لا تزعون بعیدا، خدا که اینی قریب و مجیب و دعوت ادا، اگر اون نزدیک است خب چرا شما فریاد میکشید؟ وقتی که ذات اقدس الهی اجازه ندهد که در حضور پیغمبر او انسان صدا را بلند بکند، در حضور خود او هم به طریق اولا. فبول لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم بعضا. این ادب محضر نبوت و رسالت پیغمبر علیه السلام این است انسان آرام حرف بزند. حرم هم که مشرف می‌شود همینطور است دیگر. مشاهد مشرف هم باید آرام آدم زیارت نکند. بخاطر اینکه حی و میت، چون که یکسان است، آدم دایی ندارد بلند زیارت نماز بخواند یا بلند دعا بکند. فبود لا ترف و اثبات و لا تجهر له بالقول، آرام حرف بزنید، صداتون هم بلند نکنید. وقتی رعایت ادب محضر نبوت و رسالت پیغمبر علیه السلام آهسته و همس بودن است، ادب دعا و ذکر هم به طریق اولا. دیگه ذات اقدس اله اجازه نمیداد که انسان اون دعاها را به این صورت فریاد بشه بخونه. یا هم همینطور است، انسان احساس بعد میکند، میگه یا الله. همین یا الله را چون قرب و بعد دیگه، آدم دور ندا دارد، آدم نزدیک نجوا دارد. وقتی خیلی نزدیک شد دیگه ساکت میشود، غرض این است که همون ندارم انسان آهسته میخواند، میگد یا الله، چون بود از این طرف است نه از اون طرف. ما باید بدونیم اینکه اونی را که میخوانیم به ما از همه چیز نزدیکتر است. از این طرف ما دوریم، چون از این طرف دوریم بنابراین میگیم یا الله یا رب. وقتی احساس کردیم نزدیکیم دیگه این یا میفته، چون تو این دعاها آداب دعا این چیزی مرحوم کلین رضوان الله علیه دیگر هم نام کردن همینطوره دیگه، یا الله هست یا رب هست. بعد کم کم مثل 10 بار آدم یا رب گفت بعد میگن ربه ربه دیگه یا میفته. این یا افتادن برای آن است که انسان این درجات را طی کرده احساس تقرب میکنه. وقتی نزدیک شد دیگه احساس دوری نمیکنه که بگه یا رب، و کم کم زمینه برای مناجات شروع میشه. یا میون خب نمانش شما فریاد بکشید، اما میمونه اون تعبیرات که داد که فلیعید جل آجون ولیستخ سارخون، یا خدا طریق مستسخین است به ماننده. خب سارخین را او چیز میکنند، سراخ هم گفتن سیاهه یعنی سیهه بلند است، مثلا در باره خروس دارد او سراخ دارد، سراخ دیک همون سیاه اوست یعنی سیهه اوست. خب گاهی انسان فریاد میکشد ناله میکند، وقتی مشکل پیدا شد ناله میکند تا اینکه دیگران او رو در یابند. این فریاد کشیدن و ناله کشیدن برای آن است که کسی به دادش برسد. اون کسی که به دادش میخواد برسد یا نمیشنود یا نمیداند که عمق فاجعه چقدره. اگر یه مشکلی برای کسی پیش آمد این سراخ یعنی فریاد برمیآورد، چنین شخص میشه مستصرخ. اون کسی که دادرس و فریاد رسد بشکن صریخ، صریخ المستصرخی. صریخ گفتن هم به معنای فریاد رس است هم معنی فریاد کننده. خب اگر یه مشکلی برای انسان پیش آمد انسان فریاد میکند به دو جهت، یکی اینکه اون معین و معاون را با خبر بکند، یکی اینکه اونها را از عمق فاجعه مستحضر بکند، هم اونها بشنوند هم بفهمند حادثه چقدر خطر. اگر صریح مستصرخ ما که ذات اقدس اله است هم سمیع الدعاست هم علیم است از عمق فاجعه باخبره، باید این فریاد برای چی؟ لذا اگر یه وقتی گفته شد که فلیعجل آجون ولیستخ سارخون نسبت به ماعدای خداست که اونها را ما به این دو مطلب آشنا کنیم، همین که ما دردمندیم همین که مشکل ما زیاد عمیق است، خب اصلا فریاد برمی آورد. اونجا دیگه تعلیم نیست. حالا این کسی خدا نای کرده دارد می افتد، اونجا دیگه نمیشه کسی آقای یواش حرف بزن که این باید فریاد کنه آبرون رو با خبر کنه. امان اونجاست در چنین حالی که کسی مستصرخ است فریاد برمی آورد، تنها کسی که طریق مستصرخین است خداست. نه معنیش نستی شما دعا میکنید فریاد بکشید، دعا کنید فریاد بکشید. به تعبیر بعضی از این مفسرین میگن مخصوصا روی این مکبره ها یعنی بلندگوها که مزاحم همسایه ها هم بشید، خب اون که دعا نیست. خب پس اگر کسی فریادی دارد ناله ای دارد این برای اون دو جهت فریاد در می آورد، ذات اقدس الهشون سمیع است و علیم، نسبت به او دیگه نیاز نیست از فریاد بکشه. دعای کمال هم همینه دیگه. مثلا ما در جریان قیامت اونجا دیگه کسی فریاد نیست، شیطان میگه ما انا مستخی کنم ولا انتم مستخی، نه شما فریاد رست منی نه من فریاد رست شما. یه وقت از انسان بیتاب حالت عادی ادش گرفته میشود بیتابانه ناله میزند، خب اون دیگه حالت عادی نیست. یه وقت از نه کاملا نشسته حالا فریاد برمیاد، خب برای چی فریاد میزنه؟ اینجا اون روایت پیغمبر علیه السلام حاکم است شما اینکم لا تدعون بعیدن، شما که با موجود دور نمیخواد رابطش داشتید، که اگر میخواد بگید که این خیلی دردمندی خب او که میدون، اگر میخواد بشنوانی او که هم سجه حضر را میشنود. بنابراین چون آخر او طریق مستقیصین است اون هم هست که چیز مناجات کننده ها را هم دهد، مجیب مناجات کننده هم هست، مجیب منادیان، هم منادات را هم مناجات را فبود دعوا میده اینه قریب اجیب و دعوت دا ازادانه. منتها کسی که گرفتار شد و فاجعه دامنگیر او شد او حالا ناله میزند اگه حتی قدرت ناله هم نداشته باشه در اون حال او مستصرخ است، اون قدرت فریاد هم نداشته باشه. کسی که از دیگران کاری ساخته نیست، فقط از ذات اقدس اله ساخته است، به او میگن صریح المستصرخ. نه اون دردمند بودن است. آدم فریاد میزنه برای چی؟ برای عهد الامرین دیگه، برای اینکه این فریاد رست بشنوه، یک، برای اینکه از عمق فاجعه با خبر بشود، دو، او که هر دو چیز بهتر از ما میداند. لذا هم در مسئله دعا در سوره مبارکه اعراف بحثش قبلا گذشت که آرام دعا کنی، هم در مسئله ذکر در این بخش پایانی فرمود آرام ذکر بگیر. چه ذکر چه دعا، با کسی انسان در ارتباط است که به کلش سمیع است. این هم یه تعبیر ادبی است. حالا اون بیچاره ای که قدرت فریاد ندارد، او مستصرخ است یا نه؟ این که بگیم صریح المستصرخین، معنیش این است که حالا اون مریضی که قدرت فریاد ندارد، خدا مستصرخ برای اونی؟ مستصرخ یعنی کسی که حالا افتاده، دردمندی که اگر بخواد حرف بزنه فریادش بلنده. نه معنیش اینه که اونی که فریاد بکشن، هوا رو میکشن، خدا بده از اونا میرسه. اون بیچاره‌ای که قدرت هوا رو ندارن، خدا بده از اونا نمیرسه. این نیست. یا اون کسی که حالا در اثر بیماری یا کهولت قدرت فریاد نداره، این دایب نادبه که ولی ایجل آجون ولی ایجل زاجون، این شامل حالونی یا فریاد او بیشتره. معنای فریاد اینه که من از عمق دلم دردمندم، نه هوار میکشم. حالا فرضونی کسی بیمار است یا مقد ضعف خورده میدان جنگ است که قدرت آه کشیدن هم نداره، این مستصرخ نیست؟ منظور نیست که شما فریاد برآورید. که خب دنیا هم همینطوره. در دنیا انسان برای فهموندن دیگری خب فریاد چیز خوبیه. به ما اونی که گفتن گریه رو گفتن، اخلاص رو گفتن و دوام ذکر رو گفتن، اینا رو گفتن. اما در محضر خود پیغمبر علیه السلام گفتن آرام حرف بزنی، چرت و محضر الله. در بحث‌های قبل در همین سوره مبارکه اعراف در باره دعا فرمود بین که آرام دعا بکنی. اینجا مربوط ذکر است، نمود آرام ذکر بکنی. گاهی برای ایجاد وحدت است، نه برای اینکه خدا بشنود. گفتن ارفعوا صلواتکم علیه فانا یذهب النفاق، برای اینکه یک وحدتی را میرسونه. نظیر اون که انسان در تظاهرات و امثال ذلک فریاد برمی‌آورد، یک وحدت ملی مذهبی را میرسونه به مانند آن که دیگر را میخوام خبر بکنی. اما حالا اگه بخوام با خدا سخن بگوییم، خب برای چی فریاد درآورید؟ یه وقت است که انسان در جمع برای اینکه دیگران را با خود هماهنگ کند، هم نوا و هم آوا بود، ایست بلند می‌زند. در بعضی جبهه‌های جنگ هم وقتی وارد بالای تل و تپه می‌رید، اونجا صداتون به شعارتون بلند کنید، بگید یا کافها یا انصاف یا احد یا صمد، که شعار مسلمان‌ها در غزوه‌هایی که خود پیغمبر علیه السلام حضور داشت همین بود. برای که اونا بشنون. چرا اون نمیدونست یا ما نمیدونیم که اون میدونست یا نمیدونست؟ اون میدونست برای که در معرض بود اونا بشنون به این آیات الهی رو. گاهی به دیگر میگفتن ما کلام میشنیدیم که شبیه شعر و سحر و امثال ذلک نیست. این جنبه تعلیم دارد قرائت قرآن. لذا به ما گفتن استماع کنید. در جریان قرائت قرآن نگفتن آرام بخونید. که این که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، معلوم شد داره بلند میخونه دیگه، جمع تعلیم داره. اما اگه خواست ذکر بگوید، دعا بکند، چون با خدا رابطه دارد، خود برای چی بلند دعا بکند؟ قرائت قرآن در حقیقت یه تبلیغ است، یه تعلیمی کتاب و حکمت است، تلاوت است، دیگران باید استفاده کنند. از این طرف میگن شما بخوانید، از اون طرف به دیگران میگن گوش بدید. خب باید جهر باشه دیگه، اگه جهر نباشه که استماع و انصات برنده. اون حالت از دل فریاد برآوردن است. همون جا هم خود از تعمیر از خضر که این رو نقل بکند آرام دعا میکردن. این طور نبود که حالا فریاد برآورن، هوار بکشن. حالا اگه کسی دردمند است و قدرت نال ندارد، یک بیماری افتاده است و قدرت هوار ندارد، این مستصرخ نیست؟ یا مستصرخ هست. اگر کسی با خدایش دعا و مناجات دارد، بهترین شرطش در همین سوره مبارکه اعراف در باره دعا گذشت که آرام دعا کنی. در باره ذکرم همین آیه است که فرمود واسکر ربک فی نفسه.
الحمدلله.